بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الثالث مباحث الحجه تمهید. ان مقصودنا من هذا البحث و هو مباحث الحجه تنقیح ما یصلح ان یکون دلیلا و حجتن علی الاحکام الشرعیه لنتوسل الى الواقع من احکام الله تعالی فان اصبنا بالدلیل ذلک الواقع کما اردنا فذلک هو الغایت القصوى و این اخطأناه فنحن نکون معذورین غیر معاقدین فی مخالفت الواقع تا آخر. عرض می شود که همونطوری که در آغاز کتاب ارزنده اصول الفقه مرحوم مظفر بیان فرمودن به این که این کتاب شریف مشتمل بر چهار مقصد است، مقصد اول در رابطه با مباحث الفاظ بود که در اون مقصد همه تلاش ما به دست آوردن صغریات کبرای کلی اصالت الظهور بود. مقصد دوم در رابطه با ملازمات عقلیه بود که هدف اصلی در این مقصد شناسایی صغریات و مصادیق کبرای کلی حجیت العقل بود. در مباحث الفاظ مجموعاً 7 مسئله داشتیم و 7 باب و در مباحث ملازمات عقلیه 2 بخش داشتیم، بخش مستقلات عقلیه و بخش غیر مستقلات عقلیه. بخش مستقلات عقلیه منحصراً 1 مسئله بود و اون مسئله التحسین و تقبیح العقلیان. بخش دوم یعنی بخش غیر مستقلات دارای 5 مسئله بود که به ترتیب این مباحث رو ملاحظه فرمودید. مقصد سوم از مقاصد 4 این کتاب پیرامون مباحث حجت است، چنان که خواهیم دید این مقصد سوم به منزله کبرای کلیست برای اون 2 مقصد اول و مقصد 4 هم پیرامون اصول عملیه و یا ادله فقاهتیه است که تفصیلا در باب خودش خواهد آمد. اون هم 4 اصل و 4 قاعده درش مورد بحثه. فعلا وارد میشیم در بیان مباحث حجت. مقصد سوم از مقاصد 4 این کتاب در رابطه با مباحث حجت است. قبل از هر مطلبی به عنوان تمهید و زمین سازی مباحث آینده و آماده تر شدن مخاطبین این کتاب برای دقت بیشتر و اهمیت بیشتر به مباحث آینده، در اینجا نکاتی را مرحوم مظفر ذکر می کنند که مجموعاً 7 نکته خواهد بود، چنان که در بحث امروز خواهیم دید. اولین نکته این است که سؤال گم شده ما در این مقصد سوم چیست؟ ما دنبال چه می‌گردیم؟ جواب این سوال این است که ما در مقصد سوم و در مباحث حجت در به در، کوچه به کوچه، شهر به شهر و دیار به دیار در جستجوی پیدا کردن ادله احکام شرعیه هستیم. می‌خواهیم منابع احکام شرعیه و حلال و حرام الهی رو بشناسیم. می‌خواهیم بحث کنیم از این که چه اموری صلاحیت و شایستگی حجیت و دلیلیت در احکام شرعیه دارن و به درد استنباط و استخراج احکام شرعیه میخورن و چه اموری چنین لیاقتی و چنین قابلیتی ندارن. به درد استنباط احکام شرعیه نمی خورن. ارزش حجتی و دلیلی برای احکام شرعیه ندارن. مثلا بحث می کنین از این که آیا ظواهر قرآن در حق ما انسانها غیر از معصومین علیهم السلام حجت هست یا حجت نیست؟ مجتهد حق دارد به این ظواهر تمسک بکند و بر طبق آن فتوا بدهد یا چنین حقی ندارد؟ یا مثلا بحث میکنیم که آیا خبر واحد مجرد از قرائن قطعیه حجت هست یا حجت نیست؟ و اگر حجیت داره با چه شرایطی، با چه خصوصیاتی حجته؟ آیا خبر عادل فقط حجت هست، خبر صحیح، یا خبرهای موثق هم حجت هم؟ یا از این بالاتر خبرهایی که حسن باشن اونها مجتن؟ یا از این بالاتر مطلق خبرهای واحد، حتی خبرهایی که ضعیف و سند هم باشن مجتن؟ اینا مورد بحثه. یا مثلا بحث میکنیم از این که آیا اجماع منقوله به خبر واحد حجیت دارد یا ندارد؟ اگر حجت هست استقلالا حجت هست یا از زمینه قرائن حجته؟ یا مثلا بحث میکنیم که آیا سیره متشرعه حجت هست یا نه؟ سیره عقلائیه حجت است یا خیر؟ به درد استنباط احکام شرعیه میخورن یا نه؟ آیا قیاس و استحسان که دو منبع از منابع فقه اندل عامه هستن، اینها حجیت دارن یا ندارن؟ آیا مصالح مرسله حجت است یا خیر؟ آیا سد ذرایع حجت است یا خیر؟ آیا شهرت فتواییه حجت است یا خیر؟ و امثال ذالک. این همه بحث های عریض و طویل، یا مثلا بحث میکنیم از این که از متعارضین کدام حجیت دارن و به درد استنباط احکام شرعیه میخورن و کدام حجیت ندارن. اینها عموما در این مقصد سوم، یعنی در مباحث حجت، مورد بحث ماست. و در یک کلام، ما میخواهیم در این باب با منابع و مصادر و مدارک احکام شرعیه فرعیه، یعنی واجبات و محرمات الهیه، حلال و حرام خدا و دین اسلام آشنا بشیم. حلال و حرام را از چه منبعی میشه استنباط کرد؟ مجتهد حق رجوع به چه منابعی دارد؟ این ها مورد بحث ماست. این نکته اول. نکته دوم، هدف اصلی ما از بررسی و به دست آوردن و شناسایی کردن این حجج و ادله چیه؟ ما به چه منظوری در جستجوی ادله احکام و منابع احکام شرعی هستیم؟ هدفمون چیه؟ انسان عاقل هر کاری رو که انجام میدهد، یک علت غایی برای اون کارش هست، یک هدفی رو با انجام این کار تعقیب میکنه. ما اصولیین که دنبال ادله الاحکام هستیم، هدف اصلی ما از این مباحث و از این گشت و گذارهای علمی چیه؟ جواب این سوال، هدف اصلی ما این است که ما شنیده ایم و یقین داریم که خداوند متعال در لوح محفوظ و در واقع و نفس الامر یک سلسله احکامی دارد که اون احکام، اون واجبات و محرمات، دائر مدار مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه ای هستند که در متعلقاتشون وجود داره. و اون احکام مشترک است بین عالم و جاهل، و هر انسانی موظف است به اون احکام دست یابد و اونها را در زندگی و در دوران تکلیف عملی سازد، یاده کند و امتثال بکند، تا به نتیجه سعادت دارین نصیب انسان بشه، بهشت برین نصیب انسان بشد، که اون هدف اصلی هر انسان است. خب ما این رو شنیدیم. حالا برای رسیدن به اون واقع باید از این منابع استفاده کرد. پس هدف اصلی ما از این مباحث این است که به توسط این ادله الاحکام و این منابعی که به دست می آوریم، بتونیم اون واقع را پیدا بکنیم، با این چراغ، با این شمع، با این نورافکن می خواهیم راه را به سوی واقع هموار کنیم، حکم الله واقعی را به دست بیاریم و بر طبق آنها عمل بکنیم تا به بهشت برین انشاء الله برسیم. هدف اینه. حالا این ادله و حججی که ما به دست آوردیم و حجیتشون را اثبات کردیم در این مباحث حجت، به منظور این که انشاء الله به توسط اینها به واقع برسیم، اینها از دو حال خارج نیستن. یا این است که این ادله و این منابع ما را به اون حکم واقعی و به اون واجب به حرامی که در لوح محفوظ ثبت و ضبط است میرسانند، این اماره و این طریق مصیب و مطابق واقع در میاد. فالواقع حکم واقعی مثلا وجوب جمعه بوده، اماره هم همین رو دلالت کرده، طریق و دلیل و حجت هم همین رو دلالت کرده، وجوب جمعه. البته در این صورت دیگه به تعبیر کتاب فاول غایت و قصوا، این دیگه چه بهتر، این همون مقصد نهایی ما و هدف اصلی و اساسی ماست که از این طریق بهش رسیدیم، گمشده خود را یافتیم، بر طبقش عمل میکنیم و به مصلحت واقع هم میرسیم، یا از مفسده واقعی هم اجتناب میکنیم. این دیگه ذهی سعادت. خوشا به حال اون مجتهدی که تمام اماراتی که استخراج کرده و به دست آورده در طول مدت فتواش همه اونها مصیب باشن و مطابق واقع باشن. این یک. و یا این است که این طریق و این منبع و دلیل مطابق واقع در نیامده، مصیب در نیامده، بلکه مخطئ در آمده، اماره خطا کرده، و به جای این که ما را به حکم واقعی برساند، به مقصد دیگر و به خلاف اون هدایت کرده. مثلا فرض بفرمایید که در واقع در دوران غیبت هم مثل دوران حضور امام معصوم در اسلام نماز جمعه واجب بوده، وظیفه مکلفین اقامه صلات جمعه بوده، اما یک خبر واحد معتبر، یک طریق کذایی قائم شد نزد مجتهد مبنی بر این که در عصر غیبت نماز ظهر واجب است نه نماز جمعه. مجتهد هم فتوا داد به وجوب ظهر، هم خودش هم مقلدینش مادام العمر در روزهای جمعه عوض نماز جمعه نماز ظهر انجام دادن، خلاف واقع را انجام داده اند، اما به توسط اماره، به اشارات و ارشادات اماره از این راه خطا رفته اند، خود اونها مقصر نیستند. در این صورت که اماره خطا کرده، البته به عقیده مشهور علمای شیعه هیچ مصلحتی نصیب انسان نمی شود، چون این اماره 100% طریقیت دارد به سوی واقع، کما سیعتی تفصیلا انشاءالله مصلحتی نصیب انسان نشد، ولی این اماره مؤذر هست، یعنی فردای قیامت در پیشگاه مولا الموالی و مالک یوم الدین خدای متعال، این اماره برای ما عذر درست می کند اگر خداوند از ما بازخواست کند، مورد سوال قرار بدهد ما را که چرا به واقع عمل نکردید. ما این اماره را عرضه می کنیم، در زیر سایه این اماره و در زیر پرچم این اماره جمع می شیم و سینه می زنیم که بله، ما طبق این امارهی که خود شما حجت قرار دادید عمل کردیم و مطابقت کردیم. حالا اماره خطا کرده دیگه ما مقصر نیستیم، ما وظیفه داشتیم به واقع برسیم. یک، اون هم به واقع از طریق این امارات برسیم. دو، حالا این اماره خطا کرده دیگه ربطی به ما نداره، مقصرش ما نیستیم،
میخواد شارع مقدس این اماره را در حق ما حجت نکنه، بنابراین این اماره برای ما میشد معذر و عذر درست کن. این هم نکته دوم که هدف اصلی از این مباحث روشن شد. نکته سوم، شما در نکته دوم مدعی شدید که اگر اماره خطا کرد و ما را به خلاف واقع رسوند، فردای قیامت مجتهد و مقلدین او همه از دم معذورن، با این که به واقع نرسیدن، با این که مخالفت کرده ان با حکم واقعی، معذالک مؤاخذه نمیشن، مورد بازخواست قرار نمیگیرن. سؤال ما این است که به چه دلیل در صورت خطای اماره این مکلف معذوره؟ سر این معذوریت چیه؟ فلسفه این معذوریت چیه؟ جواب سوال، فلسفه معذوریت آن است که آقای مجتهد وظیفه خودش را اونچنان که باید و شاید و به نحوه احسن انجام داده. او در راه انجام وظیفه کوتاهی اصلا نکرده. وظیفه مجتهد این بود که تمام توان خودش رو در طبقی از اخلاص بگذارد و دنبال امارات و طرق به سوی احکام شرعیه واقعیه بگردد و این کار رو کرده، تمام تلاش خودش رو کرده و به این نتیجه رسیده است که به عقیده او خبر واحد ثقه عند العقلا و عند شارع مقدس حجیت داره. شارع مقدس به ما اجازه داده که برای رسیدن به احکام واقعیه او، به واجبات و محرمات او، از همین امارات استفاده بکنیم. خود او اذن داده، بعد از تحقیقات و تفحصات و تتبعات مجتهد به این نتیجه رسیده است که شارع مقدس راضی است و به ما اذن داده و رخصت داده که از طریق خبر واحد ثقه پیش بریم تا به احکام شرعیه برسیم. این نتیجه رو گرفت، بعدم به یک خبر واحد ثقه ای برخورد کرد، بر طبق همون اذن شرعی و ترخیص شرعی از این طریق حرکت کرد، عملش رو بر طبق این منطبق کرد. خب حالا با همه این مسائل و مقدمات و تحقیقات و تفحصات و زحمات شبان روزی، اگر چنانچه آمد و این اماره به این خبر واحد مخالف واقع در آمد، ما را به خلاف واقع هدایت کرد، آیا ما مقصریم؟ آیا مجتهد کوتاهی کرده؟ تقصیر کرده؟ مورد بازخواسته؟ آیا مقلدین کوتاهی کردن؟ اصلا و ابدا، اونا وظیفه خودشون رو به نحو احسن انجام دادن، بنابراین اونا مقصر نیستن. اگر تقصیری هست از ناحیه این اماره است، از ناحیه این طریقی است که شارع مقدس در حق ما حجت کرده، پس آقای مجتهد ولو جاهل است، واقع را نفهمیده اما جاهل قاصره، نه جاهل مقصر. و جاهل قاصر قطعا و جزما معذوره، فردای قیامت مورد عقاب و مؤاخذه واقع نمیشه. این سر معذوریت که چون مقصر نیست معذوره، اگر مقصر بود و کوتاهی کرده بود قطعا معذور نبود، قطعا برای ترک واقع و مخالفت واقع فردای قیامت مؤاخذه میشد و مورد بازداشت. این هم نکته سوم. نکته چهارمی که اینجا قابل ذکر است و قابل توجه است اینه، سوال، شما گفتید که تقصیر اصلی مال این اماره است، مالی این طریقی است که شارع مقدس در حق ما حجت کرده. خب ما میپرسیم مگر ممکن است مولای حکیم، خدایی که حکیم است، راهی را به بندگانش نشون بده و ارائه بدد که این راه گاهی خطا می کند و مطابق واقع در نمیاد؟ این چطوری ممکنه؟ مگر نه این است که در بعض موارد این اماره موجب تبیت مصلحت میشه؟ در واقع فلان عمل واجب بوده، اماره گفت حرام مثلا و ما ترک کردیم، اماره موجب تفویت مصلحت شد. مگر نه این است که در بعض موارد این اماره موجب القاء در مفسده میشه؟ اماره گفت فلان عمل واجب و ما انجامش دادیم، در حالی که در واقع و نفس الامر این عمل حرام بوده نه واجب. خب متابعت از این اماره سبب القاء در مسجد شد. این همه مشکلات، با این همه چجور مولای حکیم اماره کذایی را در حق ما حجت میکنه؟ آیا خداوند راضی میشد به این که بندگانش در مسجد بیادن؟ راضی میشد که بندگانش در بعض موارد مصلحت از دستشون بره؟ این سوال رو چگونه جواب بدید؟ با توجه به این که اماره گاه و بیگاه خطا می کند، چجور ممکن است مولای حکیم این اماره را در حق ما حجت بکند و به ما بفرماید که الا ولابد از این را باید حرکت بکنید؟ این هم یک سؤال. جواب این سؤال که جوابی شنیدنی و شیرین، انشاءالله در مباحث آینده در مقدمه ششم و هفتم و هشتم از مقدمات مباحث حجت اونجا خواهد آمد. همین سؤال و همین مشکله در اونجا طرح میشه و تفصیلا جواب این سؤال انشاءالله خواهد آمد. بنابراین فعلا راجع به این سؤال بحثی نداریم. نکته پنجم و سؤال پنجم، هر انسانی و هر دانشمندی وارد هر بحثی که می شود دوست دارد بداند که اهمیت و ارزش این بحث تا کجاست، چه مقدار نقش‌آفرین و سرنوشت سازه، تا به همون نسبت برای این مبحث مایه بگذاره و وقت صرف بکنه. خب روی همین اصل کلی سوال اینه که اهمیت و ارزش مباحث حجت تا چه حده، چه مقدار ارزش و اهمیت دارن تا به همون اندازه ما براشون مایه بگذاریم و وقت بگذاریم. جواب این سوال، مرحوم مظفر می فرمایند که مباحث حجت تقریبا مهمترین و اصلی ترین مبحث را در علم شریف اصول فقه تشکیل می دهند، به طوری که اگر ما مباحث حجت را از علم اصول حذف بکنیم کمیت سایر مباحث کلن میلنگه، هیچ اثری بر سایر مباحث به تنهایی مترتب نیست. و سر مطلب این است که کلیه مباحثی که تا به حال در جزء اول اصول فقه یعنی مباحث الفاظ و در جزء دوم اصول فقه یعنی مباحث ملازمات عقلیه عنوان شد، عموما شناسایی ثغریات کبرای کلی بود. نتیجه اون مباحث تحسین یک ثغرا بود و از نظر منطقی مسئله دو دو تا چهار تاست. همه میدانیم که سقرای استدلال به تنهایی مثمر ثمر نیست، به تنهایی منتج نتیجه نیست. بدون انضمام کبرای کلی نتیجه نداره. در استدلال نقش اصلی را همین کبرای کلی بحث میکنه. حالا اون کبرای کلی که به این سقریات مباحث بخش اول و بخش دوم زمینه میشه و نتیجه بخش میشود و اصولی را از حیرت و مشکل خارج میکند، اون کبرای کلی در مباحث حجت بحث میشه. اینجا باید روشن بکنیم که آیا اصالت الظهور حجت هست یا حجت نیست. آیا حکم العقل و تصدیق العقل و ادراک عقلی حجت هست یا حجت نیست؟ تا این مسئله روشن نشود اون مباحث منتج نیستن. و خلاصه کلام این که نتیجه تمام مباحث عریض و طویل مقصد اول و مقصد دوم به دست آوردن سقریات این کبرای کلی است که کبرای کلی را ما در مباحث حجت بحث میکنیم و از انضمام این کبرای کلی به اون سقریات مجتهد میتوند نتیجه بگیرد، حکم شرعی استخراج بکند، در رساله فتوا بدهد، برا خودش عمل بکند و امثال ذلک. حالا یکی دو تا مثال میزنیم تا روشن بشد که چجور مباحث حجت نقش کلیدی دارن، بیانگر کبرای کلی اون سقریات هستن. مثال اول، این مثال از مباحث الفاظه، کما این که مثال بعدی از مباحث عقلیه. اما مثال اول، ما در مباحث الفاظ حدود 7 مسئله داشتیم. یک مسئله این بود که ثابت کردیم که مشتقات ظهور دارن در اون ذاتی که متلبس باشد به این مبدأ اشتقاق بالفعل و بالحال. این ظهور، مثلا میگیم که زید مسافر، اسناد این صفت در وقتی است که همین حالا بالفعل مشغول سفر باشه. استعمالشون در من قضا عنه تلبس مجازه، کما اینکه استعمالشون در ما یتلبس و بالمبدا فل استقبال هم مجاز بود. این رو اونجا اثبات کردیم. دلیلمون هم تبادر بود به صحت حمل و عدم صحت سلب. یا مثلا اونجا اثبات کردیم در باب دوم از ابواب مباحث الفاظ به این که صيغه افعل ظهور در وجود دارد. نتیجه میگیریم پس امر اقیمو دال بر وجوب است در قرآن، در سنت. امر آت و زکات دال بر وجوب است و امثال و ذالک. ظهور در این معنا دارد. یا در باب سوم در باب نواهی اثبات کردیم که صيغه لا تفعل ظهور در حرمت داره. ظهورش هم به نظر ما به حکم عقل شد. یا در باب چهارم در بحث مفاهیم ثابت کردیم که جمله شرطیه ظهور در مفهوم دارد، جمله حصریه ظهور در مفهوم دارد، جمله غائیه مثلا ظهور در مفهوم دارد. اینا رو اونجا اثبات کردیم. یا در باب پنجم ثابت کردیم که الفاظ عموم ظهور در عمومیت دارن، اما بالوضع، اما به حکم عقل و اما به مقدمات حکمت. در باب ششم ثابت کردیم که مطلقات ظهور در اطلاق دارن. به توسط مقدمات حکمت و الی آخر تمام اینها رو در اونجا ثابت کرد. ولی جای یک مطلب اصلی در اونجا خالی بود و اون این که بسیار خوب اینها ظهور در این معانی دارن، اما به چه دلیل این ظهور حجته؟ این اثبات نشد. این رو در این مباحث حجت بیاری خداوند در باب پنجم از ابواب مباحث حجت تحت عنوان حجیت الظواهر اونجا اثبات میکنیم که و کل ظاهر حجه به حکم بنای عقلا و سیره عقلائیه. بعد از انضمام این کبرای کلی به اون صغریات نتیجه میگیریم صیغه افعل ظهور در وجود دارد، این صغرا، و کل ظاهر حجتون این کبرا، پس ظهور افعل در وجود حجت هست، این نتیجه. مشتقات ظهور در کزا دارند و کل ظاهر حجتون، پس این ظهور مشتقات حجت. عوامل ظهور در چی دارند؟ نواهی هی صغریات رو یک یک میاریم به این کبرای کلی رو بهشون زمینه میکنیم و نتیجه میگیریم. اونگاه این نتایج را که مجتهد در علم اصول گرفت در مباحث الفاظ صغرا رو تکمیل کرد، در مباحث حجت کبرای کلی رو تکمیل کرد، اونگاه دیگه راه براش بازه. این صغرا و کبرا و این استدلال را بسان یک مورفکن قوی و یک مشعل روشنگر به دست میگیرد و به سراغ دریای آیات و روایات می رود. هر کجا مصداق این صغرا و کبرا رو پیدا کرد هی تطبیق می کند. اقیمو فعل امر است، امر ظهور در وجود دارد، پس اقیمو ظهور در وجود دارد، و کل ظاهر حجتون، پس ظهور اقیمو حجت. آتو فعل امر است و امر ظهور در وجود دارد، و هاکذا. تمام این مصادیق رو یک بیه حکمش رو روشن می کند. این یه مثال. ملاحظه میکنید که چه نقش اساسی رو این مجموعه بازی میکنن. مثال دوم را از مباحث عقلیه و از ملازمات عقلیه میاریم. ما در مباحث عقلیه در جزء دوم در بخش مستقلات عقلیه ثابت کردیم به این که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، ما بین حکم عقلی و حکم شرعی ملازمه وجود دارد. اگر عقل گفت العدل حسن، لازمش این است که شارع مقدس اون را واجب بکند. اگر عقل گفت از ظلم و قبیحون، همون عقل میگوید به ملازمه شارع مقدس هم ظلم را تحریم کرده و امثال ذلک. یا در بخش غیر مستقلات عقلیه که صغرا را از شارع می گرفتیم و کبرا را عقل می گفت، عقل حکم می کرد علل مشهور که ملازمه است ما بین وجوب شرعی مقدمه با وجوب شرعی ذل مقدمه. عقل می گفت اگر شارع مقدس ذل مقدمه را واجب کرد، لازمش این است که همون شارع مقدس مقدماتش رو هم واجب بکنه، این ملازمه. یا مثلا عقل میگه که ما بین وجوب یک شی و حرمت ضد اون شی ملازمه وجود دارد، اگر شارع مقدس چیزی را واجب کرد به حکم عقل لازمش این است که همون شارع مقدس از داد اون شی را چه ضد عام و چه ضد خاص حرام بکند، علی قول کسانی که قائل به این مسئله بودند. یا مثلا در اونجا می گفتیم ملازمه است بین نهی از یک عبادت و بین دلالت بر فساد، اگر شارع مقدس از عبادتی نهی کرد لازمش این است که عند شرع مقدس این عبادت منهی فاسد و باطل باشه و مجزی نباشد، امثال ذلک. اینها مصادیق مختلف حکم العقل بودن. در بخش مستقلات و غیر مستقلات که بعضی را ما قبول داشتیم و بعضی را قبول نداشتیم. در باب مقدمه مثلا ملازمه را قبول نکردیم، در مسئله زد قبول نکردیم، ولی در باب اجزا فی الجمله قبول کردیم، در باب اجتماع امر و نهی علامت نای قول به امتناع قبول کردیم، در باب دلالت و نهی علی الفساد قبول کردیم الاخر. حالا تمام اینها یک سلسله مصادیق و احکام و سقریات و حکم عقل است. خب عقل چنین حکمی داره و از این را نتیجه میگیرد که فعل مقدمت و واجبت شرعن، فضد و حرام شرعن و امثال ذلك. اما یک مطلب اساسی و کبرای کلی باقی میمونه، اون این است که آیا این حکم عقلی حجت هم هست؟ یعنی حکم شرعی که از راه ملازمه عقلیه و حکم عقل استکشاف شده، این حکم شرعی هم واجب الاتباع است، مثل اون احکام شرعیه که از کتاب و سنت استخراج میشه، اینم واجب الاتباع است، یا این که نه چنین حکم شرعی واجب الاتباع نیست؟ این باید در مباحث حجت ثابت بشد که بله این حکم العقل و این استکشاف و استنتاج عقلی حجتون واجب الاتباع است. بعد این کبرای کلی را به اون سقریات زمینه می کنیم، نتیجه می گیم فعل مقدمه واجب شرعن، فالضد حرام شرعن، فالعدل واجب شرعن، فالظلم حرام شرعن و الی آخر. این هم مثال از مباحث عقلیه. ملاحظه می فرمایید که اهمیت مباحث حجت در چه رتبه و مرتبتی است؟ به گونه ایست که اگر این مباحث رو کنار بگذاریم کبرا رو کنار گذاشتیم، و اگر کبرا رو کنار بگذاریم سقرای تنها منتج نتیجه نیست. پس خیلی جا دارد ما به این مباحث اهمیت بدیم و برای اونها وقت صرف کنیم. نکته بعدی، نکته ششم، بعد از این که با اهمیت مباحث حجت آشنا شدیم، می‌فرماید که ما بر خودمون واجب و لازم می‌دانیم که به طور مستقصا و مستوفا و همه جانبه در اطراف مباحث حجت بحث کنیم، گفتگو بکنیم، هیچ نکته ای را فروگذار نکنیم. بر ماست که کلیه منابعی را که علمای اسلام اما شیعه و سنی در طول تاریخ اونها رو مطرح کرده اند و به عنوان منبع تشریع اسلامی و فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داده اند، تمام اینها رو یکی یک بررسی بکنیم تا ببینیم کدوم یکی از این منابع حجیت دارن و به درد استنباط و استکشاف احکام شرعیه میخورن و کدوم ها حجیت ندارن و به درد استنباط نمیخورن. همه اینها رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد تا عند الله تعالی هیچ عذر و بهانه دیگه نداشته باشیم، 100% مطمئن باشیم که به وظیفه عمل کردیم. آخرین نکته و نکته هفتم هم این است که قبل از ورود به بررسی این منابع و بیان مباحث اصلی مباحث حجت در طی 9 باب، لازم است مقدمه ای را ذکر بکنیم و در این مقدمه حدود 15 مطلب را برای شما بازگو بکنیم. راجع به حقیقت حجیت، ویژگی های حجیت و دلیلیت، انواع و اقسام حجت ها، منات حجیت و امثال و ذلک برای شما بحث کنیم، نکاتی قابل ذکر و قابل دقت، بعد بیاری خدا وارد بشیم در بیان مباحث اصلی. از جلسه بعدی وارد اون 15 مقدمه میشیم و مقداری در این رابطه ها بحث خواهیم کرد تا برسیم به اونجا. عبارت رو دقت بفرمایید.
المقصد الثالث مباحث الحجه. مقصد سوم از مقاصد اربعه کتاب اصول فقه در رابطه با مباحث حجت. تمهید، این یک آماده ساختنی است برای متعلم نسبت به مباحث آتیه و گوشزد کردن اهمیت این مسئله است. این مقصودنا من هذا البحث، گم شده ما اینه، هدف اصلی ما از این مباحث حجت، از این بحث و مباحث حجت، تنقیب شناسایی ما هر اون طریقی است که صلاحیت و قابلیت دارد ان یکون دلیلا و حجتا علی الاحکام شرعیه. گفتیم مثلا خبر واحد، ظواهر کتاب و امثال ذالک، یکی یکی اینها رو بررسی میکنیم. مقصود ما اینه به دست آوردن این ادله احکام. هدف اصلی چیه از این مباحث؟ لنتوسل، جواب سوال دومه، لنتوسل الالواقع، هدف اصلی این است که تا متوسل بشیم، به چاره جویی بکنیم به وسیله این ادله به سوی واقع از احکام الهی تبارک و تعالی، احکام واقعیه رو به دست بیاریم. اونگاه وقتی که از این ادله مطابقت کردیم، فین اصبنا به دلیل ذالک الواقع، اگر اصابت کردیم و رسیدیم به توسط این دلیل همون واقع را، حکم واقعی رو به دست آوردیم، این طریق و دلیل مصیب بود، کما عرضنا اونچنان که میخواستیم و دنبالش بودیم، فذالکه این اصابه به واقع قبل غایت و غصبا، این اون نتیجه نهایی به هدف اصلی ماست، زهی سعادت با اول مراد. اما به این اقتعناهو، اگر اماره ما را به اشتباه انداخت نسبت به اون واقع و خطا کردیم ما نسبت به اون واقع، فنحنو نکون و معذورین، فردای قیامت ما معذور بوده، غیر معاقدین فی مخالفت الواقع، معاقب نخواهیم بود در این امر در باب مخالفت واقع. و سر جواب سوال سوم، فلسفه این معذوریت چیه که این در خطا ما معذور باشیم؟ جواب، سر در بودن ما معذورین این در خطا اماره، و اون سر اینه، لعجل اننا، به جهت خاطر این است که ما مجتهدین، قد بذلنا جهدنا، به حاصل کردیم در طبق اخلاص گذاشتیم جهد و تلاش خودمون را، و قصارا وسع انا، نهایت درجه وسع و طاقت و توانمون را دازل کردیم در بحث از طرقی که و راه‌هایی که کشیده شدن و رساننده هستن ما را به سوی واقع، که عبارت هست از احکام خدای متعال. ما در این مسیر جدیت کردیم، حتی ثبت لدینا، تا اونجا که ثابت شد در نزد ما بر سبیل قطع و جزم، این نکته دارا در آینده بیان میکنیم که باید دلیلیت هر حجتی به طریق قطع و جزم برای ما ثابت بشه، وگرنه قابل قبول نیست. ثبت لنا بر سبیل قطع و جزم ان هذا الدلیل المعین، این که فلان دلیل معین مثل خبر واحد مثلا قدر تزا و شارع پسندیده است او را، شارع مقدس از برای ما بندگانش به عنوان طریق و راهی الی احکامه، به سوی احکامش، و جعله حجتا علیها، قرار داده از شارع مقدس این خبر واحد را حجت بر اون احکام، این برای ما مسلم شد. وقتی مسلم شد و ما از این طریق رفتیم و خطا در آمد، ما مقصریم؟ ابدا، ما دیگه مقصر نیستیم، پس ما معذوریم. اگر تقصیری هست مال اماره است، ربطی به ما نداره. فالخطا الذی نقع فیه، اون خطایی که ما واقع میشیم در اون خطا، یا وقعنا فیه، انما جاء اون خطا از ناحیه دلیلی که نسبه شارع مقدس در حق ما حجت کرده، مرتضا لنا، پسندیده از این دلیل را برای ما، لا من قبلنا، خطا از قبل ما نیست، کوتاهی از طرف ما نیست، پس ما مقصر نیست. جاهل قاصرم که بل اجماع معذوره. و سیاتی بیان و این جواب اون سوال چهارمه. سوال این بود که خب با توجه به این که این امارات گاهی خطا میکنن و ما را به خلاف واقع میرسانن، چگونه مولای حکیم راضی شده که ما از این طرق بریم؟ این اماره را در حق ما حجت کرده، با اینکه خطا میکند موجب القای در مفسده میشد، تفویت مصلحت میشه. جواب سوال و سیاتی بیان و کیفه نکون معذورین، به زودی میاد بیان این که چگونه ما بندگان معذوریم عند الله تعالی، به کیفه یسه و چگونه رواست و صحیح است و قابل قبول است وقوع خطا در اون دلیلی که المنصوب حجه نصب شده از طرف شارع حجت برای ما، ما ان الشارع هو الذي نسب، با این که شارع مقدس اون چون کسی که نسبه نصب کرده از این دلیل را برای ما و جعله حجتا او را در حق ما حجت قرار داده، مولای حکیم چجور میتوند همچه کاری بکنه؟ این بحثش میاد تفصیلا. بلا شک فی ان هذا المقصد، این جواب نکته پنجمه، اهمیت مباحث حجت رو بیان میکنه. تردیدی نیست در این که این مقصد سوم که مقصد مباحث حجت باشه، هو غایت الغایات، این نهایت نهایات، یعنی هدف اصل کاری از مباحث علم اصول فقه همین مقصده، و هو العمدت فیها، و همین مقصد عمده در این مباحث، سرنوشت سازه، به گونه ای که بدون این کمیت سایر مباحث کلا میلند. چجور این عمده است و غایت الغایات هست؟ لأنه هو الذی، چون این مقصد اونچنان مقصدی است که یحصل و تحصیل میکند برای ما کبریات مسائل المقصدین سابقین را، یعنی مقصد اول و مقصد دوم را. اونا عموما نتیجهش یک بحث های صغروی بود، این مقصد سوم نتیجهش کبروی است و با انضمام این کبرا به اون صغرا ها میشه نتیجه گرفت. بیان مطلب، فإنه شنچنین است، لما کان یبحث، در مقصد اول، ان تشخیص صغریات ظواهر لفظیه، اونجا از شناسایی صغریات ظواهر لفظیه بحث میکردیم که مشتقات ظهور در چی دارن، عوامل ظهور در چی دارن و امثال ذالک. به نهو فی هذا المقصد، چون در اونجا بحث از صغرا بود، جواب لما در این مقصد سوم، یبحث از حجیت مطلق ظواهر لفظیه به نحو عموم، هم از این که در قالب مشتقات باشد یا اوامر یا نواهی یا مطلقات یا غیر ذالک، فتتعلف و فراهم گردد و تشکیل می شود یک صغرا از نتیجه مقصد اول و یک کبرا از نتیجه این مقصد سوم، لیستنتج از این مجموع الحکم الشرعی، وجوب صلات، حرمت کذا الاخر. فیقال مثلا به عنوان نمونه، صیغت افعل ظاهرتون فی الوجوب، این نتیجه مباحث الفاظ، و کل ظاهرن حجتون، این کبرا هم نتیجه مباحث حجت که خواهد آمد در آینده. فینتج از این مجموعه، این که صیغه افعل حجتون در وجوب. بعد با این استدلال، با این مشعل میریم سراغ آیات در روایات. به ازا وردت سیغت افعل فی آیت او حدیث، استنتج من ذالک، از این سیغه افعل، از این استدلال، وجوب متعلق اون سیغه، متعلق صلات هست، نتیجه میگیریم وجوب صلات را، زکات هست، وجوب زکات، صوم هست، وجوب صوم به الاخر. این یه مثال از مباحث الفاظ. و هاکزا یقال فی المقصد ثانی، در مقصد ثانی هم در مباحث عقلی هم مطلب همین جوره. از یوب حسوفیه، در این مقصد ثانی ملازمات عقلیه که گذشت بحثش، یوب حسوفیه از تشخیص صغریات احکام عقل، کجا عقل حکم داره و کجا حکم نداره. در بخش مستقلات یک مورد بود، در بخش غیر مستقلات پنج مورد بود. اینا تمام اینا نتیجه صغراست که العقل یحکم بکذا، اما آیا این حکم العقل ارزش داره؟ واجب الاتباع هست یا نه؟ و فی هذا المقصد سوم، یبحث از حجیت این حکم عقلی، فتتعلف منهما، از این مقصد، از مقصد دوم و مقصد سوم، از مجموعه این مباحث، صغرا و کبرا، و نتیجه میگیریم.
عقل میگن مقدمه واجب، شرعن واجب، این صغرا با حکم العقل حجتون این کبرا، پس این وجوب شرعی مقدمه حجت است و واجب الاتباع، حرمت زد هاکذا، دلالت نهی بر فساد هاکذا الاخر. بله بنابر این بیان که این مقصد عمده بحث ماست، غایت القایات است. نکته ششم، فلا بد ان نستقصی بر ماست، این که استقصا بکنیم و به نهایت برسانیم در بحثمون در این مقصد سوم، ان کل ما قیل در طول تاریخ او یمکن ان یقال، ممکنه کسی قائل بشه به اعتبار به حجیت اون چیز، همه منابعی که شیعه و سنی گفته ان از قیاس و استحسان و خبر واحد و اجماع و اینها، تمام اینا رو یکی یک برای شما بررسی میکنیم، لنستوفی البحث، تا بحث را مستوفا و همه جانبه انجام داده باشیم. ولنعذر عندالله، و تا این که معذور باشیم در پیشگاه خداوند عندالله تعالی، یا ولنعذر عندالله تعالی فی اتباع ما یسه و اتباع اوم، در پیروی کردن طرقی که صحیح هست به جاید از اتباعشون حجیت دارن، و طرح مالا یسبت و اعتبارو و کنار گذاشتن طرقی که اعتبار و حجیتشون برای ما ثابت نمیشه. آخرین نکته و نکته هفتم این که بیان بقیلنا ایزن، همونطوری که بحث مستوفا باید از خود مباحث بکنیم، یعن بقی برای ما من باب تمهید و المقدمه ان نبحث ان موضوع این مقصد، مقصد سوم، یک، از معنای حجیت که معانی مختلف داره، دو، از ویژگی های حجیت که کجا منجز واقع است، کجا معذره، کجا کذا و کذا، از منات در حجیت که مسئله علم باشه، از کیفیت اعتبار این حجیت که آیا از باب طریقیت حجته، از باب سببیت حجته، فقط در زمان انسداد باب علم حجته، یا در زمان انفطام حجت است، و هر آنچه که یتعلق به ذلک مربوط به این مباحثه، فنزع و مقدمه را فی عدت مباحث 15 مبحث، کما نزع المقصد اصلی ما را، این مقصد سوم را، فی عدت ابواب که 9 باب باشه، المقدمه و فیها مباحث، الاول موضوع المقصد الثالث، مقصد الثالث، تا برسیم